میخوای چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه، باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه. یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخوای تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
ملک سحر که خودش کارهای آنلاین میکند میگوید جوانان باید اولتر از همه بدانند که در کدام بخش ها مهارت دارند تا از آنجا آغاز کنند.
البته شما باید در یک بخش خوب باشین. نمیشه بگویم که ما در هر بخشی آنلاین میتونیم کار کنیم. ما در بخشی که خودم مسلکم یا کارم یا زندگی خوب است میتونم در اون بخش در آنلاینم یک جای بر خود پیدا کنم. اول باید این تشخیص ها، باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کدام میتونیم، یا میتونیم خوب تمثیل کنیم، یا خوب میتونیم بتونیم که پروشات شرکت ها و کمپانی دیگر بپروشین. مثلا شما میتونین خوب تمثیل کنین، یا میتونین یک خوب معلومات درباره یک چیز جور کده، میتونین یک راپورت، شما میتونین یک چینل یوتیوب بسازین، یک وبسایت بسازین و به مردم را از طریقه های مختلف را نشان بتین که ما در اینجا محتویات خود میمانم، مردم میایین و را میبینم و این کمپانی بزرگ و شرکت های بزرگ یا مشتری که مستقیم مواد شما را میبینه به دستشان میرسه، اونا مستقیم بر شما پیسه پرداخت میکنه. یا این شرکت هایی که اعلانات به وبسایت و آدرس تان کس اونا میده. در افغانستان یگانه راهی که از شما از یوتیوب پیسه میارین، از وبسایت به دست پیسه میارین یا از گوگل ادسنس به دست میارین، اینا یک راهی که اکاونت بانکی تان با می چینل و وبسایت و سوشل میدیا تان لینک کنین که اونا گوگل و یا دیگه ادارات به اکاونت تان پیسه روان کنه و شما میتونید از اکاونت پیسه بگیرین.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن فیازی مکتب از اونمو ماش سی اونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه می توانند فرصت های کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه می توان از کاربار آنلاین عاید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه می توانن که کاروبار آنلاین شروع کنن یا از کجا آغاز کنن؟ بسیاری از جوانا در این شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمی فهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش شمیست که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به اون شکل کار جستجو بکنه و یا کسی که کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریق دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنن، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب. دیگه در اوجه میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقه مند هستن به او، باز نظر به تعداد کسایی که او را میبینن و نظر به تعداد کسایی که اونجا چینل از اونا را در یوتیوب اگر باشه سابسکرایب کرده باشه، در انستاگرام اگر فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به این شکل اونا را فالو کرده باشه، نظر به اونا میتونن عاید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه بر اونا پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشه، هم برای کسی که این مواد تهیه میکنه. اینال ای دیگر رایش هست. برای دیگری است که در خود سوشیل میدیا بعضی صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایج است، مثلا در فیسبوک بعضی صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید و فروش خانه، خرید و فروش وسایل خانه، خرید و فروش وسایل کمپیوتر یا همسال ازی که در اوجه هر کس میتونه که چیزی را که میخوای بفروشه اوجه بانه و هر کسی که میخوای بخره از طریق پیام ها، اولان از طریق از او که اکس کلی چیزش هم میبینه، بعد از او پیام میکنن، به توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه همی است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کمپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از این که کسی پیش دکتر بره، رای ساده ای است که قبل از قبل خود راجستر بکنم برای امون دکتر یا دکتر ببینم مطمئن شوه که امین دکتر مربوط شست یا نه، بعد از او فیز خود بدون از او کجا بره فیزیکی فیز خود بتاه به شکل آنلاین فیز خود بتاه وقت خود مشخص بکنه. وقتی که پیش دکتر میره مستقیم در وقت معینه خود بدون از این که منتظر شوه در دالیز یک ساعت دو ساعتش مستقیم در وقت معین خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین از اون طریق هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که همو یک مقدار کمیشن بگیره که همین خدمات میده و هم یک راه درآمد میشه برش که هم از جای وقت جلوگیری میشه، هم از جای پول جلوگیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازه.
آیا به نظر شما در کاربار آنلاین مهارت‌های خاص ضرورت است؟ باید در این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا زیاد که رایج شده که کاربار آنلاین که بسیار مهارت‌های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌هایی که بعضی‌ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیزی را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی از او که کاربار دیگر را میکنن. کمو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا انستاگرام یا فیسبوک به محتویات که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویاتی که خوش مردم بیایه، اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپ های کوتاه یا دراز تهیه میکنن و باز بعد از او چون یکی از اهداف از این که سوشال میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و از این است که چون کل روز مردم مصروف میباشه خسته میباشه و میخواه که یک لحظه خوش برشان بگذره، باز از سوشیل میدیا بیشتر شاید اگه اشتباه نکنم بگویم بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه، اشتباه نباشه دیگه به حساب باز یه هر کس میتونه از مهارت های ساده که یعنی به شکل مسلکی امور یاد نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه که نمونه های بسیار زیاد از ایره داریم. حتی بعض وقتا مثال های را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم را سرگرم میسازه و اونا را میخندانه و تعداد فالوور ها یا تعداد کسایی که چینل های از اونا را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن، از اونا که تعداد فالوورها اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها بعد اسمیان شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخوان پول به دست بیارن و یا کسایی که میخوان برای سکس سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن، خوب یک زمینه بسیار خوبی است. و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها، یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاص نداره، به خاطر از اینکه از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه، ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه، از کلیپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای جو چینل جور بکنه، آیس هایستا باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوانا به کدام وسایل نیاز دارند و به نظر شما کاروبار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر ما از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کاروبار میکنن، مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن، یک اینترنت خوبی داشته باشن که اینترنت سرعت بالا داشته باشه بتونن این کاروبار بکنن. اما کاروبار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کامل میباشه، باز به مرور زمان آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به این است که چقدر مردم میتونه سرگرم بسازه و چقدر علاقه‌مند داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه، چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نو میباشه و سرگرمی جدید میباشه. به این شکل شاید یک کم به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کن باشه، شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آهسته آهسته رشد خود از دست بده، چون وقتی که محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه اما مخاطبینش خسته میشن. خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پلیزی کار آفلاین داشته باشه، یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه، چون کار آنلاین دفعتاً روش نمیکنه، کم وقت میگیره، کسی میتونه یک جوی کارمند باشه در پولیش، یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پولی از او باید یک سرگرمی روزانه 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت هر چقدر وقت میتونه بتونه به تبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمیباشه، به وسایل دفتر ضرورت نمیباشه و به مکان همچنان ضرورت نمیباشه، تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره، عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کاروباری که به شکل آنلاین نباشه ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواهیم داخل دفتر یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاروبار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن، یعنی بیشترین عاید داره میشه که به نمونه مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه مثل اوبر و اولا و امثال از او بعض اپلیکیشن های دیگه است و همچنان به خاطر خرید و فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکس استفاده میشه که هر کس بسیار با آسانی به او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن، به شکل آنلاین میتونن خیلی فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه شده داشتیم بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت، چون همه گی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن. نظر به شرایط بیشتر کاربر آنلاین نمو وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی‌ها که کمپانی‌ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کار خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن. حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خود درس ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت، چون که به شکل آنلاین میشه که از زیاد وقت جلوگیری شده و فواید خاص کنند.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف دهم. امروز استاد دو تمدن باستانی را برای ما بیان می کند. در نخست به تمدن یونان پرداخته می شود و در این بخش مؤلفه ها و بنیادهای این تمدن کهن را خواهیم خواند. در ادامه آن استاد به تمدن روم می پردازد و برای ما وضعیت سیاسی، اقتصادی و میراث‌های فرهنگی این تمدن کهن در قاره اروپا را بیان می کند.
اولین تمدنی که در یونان به وجود آمد در جزیره کرد بود که با وجود آمد. شما در اینجا نقشه دیده میتونین، جزیره ای است که چهار طرفش بحر منطقه داره و یه مالت فیلیش است و در حوالی 2000 قبل از میلاد بود که در این جزیره حکومت مرکزی به وجود آمد و پایتختش هم شهر کنوسوس بود. یونانی ها خودشان آریایی های بودند که از قسمت آریانویجه به طرف اروپا مهاجر شده بودند و در سال 2500 قبل از میلاد بود که اینا وارد یونان شدند. همین دسته آریایی که بالای یونان قدرت حاصل کردن به نام اکینان ها یاد می شد و اینا دانستن تا قسمت های دریای ایژه را به دست بیارن. اینا از وسایل برونزی استفاده می کردن و در قرن دهم قبل از میلاد بود که در اثر تهاجم دوریانی ها اینا حکومتشان به پایان رسید. دوریانی ها کسایی بودند که اصلا به فرهنگ توجه نداشتن، ولی با وجود از او هم هومر در همین زمان زندگی میکرد و اثر معروفش که اثر حماسی ایلیاد و ادیسه میباشد در همین دوران به وجود آورد. دولت‌های شهری بعدن در یونان به وجود آمدن که خود یونان مردمش در زمان بسیار با همدیگه تعصبات قبیلوی و نژادی داشتن و قبایل متعدد در یونان وجود داشت که از همدیگه جدا زندگی میکردن. از او دولت‌های شهری دوتا مهم میشن یا دو قبیله مهم اگر نام ببریم، یکیش اسپارت بود و دیگیش هم آتن و این دوتا همیشه با همدیگه در حال جنگ بودن. اسپارت ها در جنگ ها بسیار معروف بودن و قدرت زیاد داشتن و آتن ها که بودن اینا در ترویج دموکراسی، علم و فلسفه رول بسیار مهم داشتن. خانه جنگی هایی که در یونان صورت می گرفت ایره به نام پلوپونیز یاد می کرد که بالاخره در طی همی جنگ ها بود که اسپارت ها پیروز شدن، ولی بعد از یک مدت زمان خود اسپارتا هم توسط دولت تبس مغلوب شدند. فیلیپ مقدونی که پدر اسکندر مقدونی بود، زمانی که ای به قدرت رسید، ای تانست که به یک قسمت زیاده از شمال یونان تسلط پیدا بکنه و فتوحات زیاده را به یونان انجام داد. و راه بر پسرش که اسکندر مقدونی بود باز کرد، که اسکندر مقدونی تا به مصر، ترکیه، ایران و حتی سلطنت هخامنچی ها را گرفت و سلطه یونان به جهان گسترش داد. در بخش فرهنگ و تمدن یونان اگر ما گپ بزنیم، یونانی ها مثل مردم دیگه دنیای سابق، اینا به خرافات عقیده داشتن و آسمان، زمین و رد و برق می پرستیدن، که از جمله خدایانشان مثلا زیوس بود که به نام خدای آسمان، پوسیدون خدای دریا و آپولو را به نام خدای آفتاب یاد می کردن. و اینا به یک عقیده بودن که خدایانشان در کوههای المپ قرار داره، از امو خطر بود که المپیاد و ورزش ها و مسابقات را در اوجا اینا برگزار میکردن. معابد زیاد در یونان وجود داشت و اینا مجسمه های خدایان خود میساختن و این باعث شد که اینا در مجسمه سازی و هیکل تراشی از شهرت بسیار خاصی برخوردار شدن. فیلسوفان بسیار مهمی هم در امی زمان در یونان زندگی میکرد که عبارت از سقراط، ارسطو و افلاطون بود. یک نمای از شهر آتن است که دیجا همو شهکار مهندسی یونان قدیم نشان میده که در قسمت زیاد پایه های زی و در جاهای مختلفش مجسمه ها و هیکل های خدایان و پادشاهانشان را ساخته بودن که همو لیاقت و درایت اینا را در بخش مجسمه سازی و میموری نشان میده. و اینا تقریبا معابدشان بودن که در جاهای بسیار بلندی را میساختن. تمدن دیگه که ما در درس بهش بحث میکنیم عبارت از تمدن رومی باشه که این خود شهر روم که از 1000 سال قبل از میلاد بود که در ناحیه لاتیوم ساخته شد و بعد از اینکه رومی ها تانستن تمام ایتالیا رو بگیرن، کوشش کنن که بالای مناطق دیگه هم حمله کنن. خود نام ایتالیا هم یک نام یونانی می باشه و این نشان میده که چقدر رومی ها از یونانی ها متاثر شده بودن و اینا رو بعضی از تاریخ نویسا و اینا روم به حیث یک پل محسوب میکنن که دستاوردهای یونان و دیگر قسمت‌های اروپا رساند. زمانی که شهر لاتیوم به وجود آمد، باشنده‌های زیر به نام لاتینی‌ها یاد می‌کردند و در اینجا نظام شاهی وجود داشت که اینا مجلس اعیان هم داشتن، مجلس بزرگان، و ارتباطی که بین رومی‌ها و کارتاژ‌ها بود ای به جنگ گرایید و بالاخره کارتاژها در همین زمان بود که به جزایر مدیترانه تسلط پیدا کرده بودند و بین اینا جنگ صورت گرفت و بالاخره رومی ها پیروز شدند، تانستن تا مصر و آسیای صفی را بگیرند. اوکتو امپراتوری بزرگ برای رومی ها اساس گذاشت و از سال 27 قبل از میلاد تا به 14 میلادی حکمرانی کرد. روم تا سالهای بسیار زیاد یکی از قدرتمندترین امپراتوری های جهان به شما می رفت، اما زمانی که کنستانتین امپراتور روم شهر بیزانتوم یا قسطنطنیه را پایتخت خود ساخت، در همین زمان بود که روم به دو بخش شرقی و غربی تجزیه شدند. مردم روم غربی در اثر حملات که از چند جانب بالایشان صورت می گرفت رو به زهر رفتن، ولی روم شرقی تا یک زمان باقی ماند، تا اینکه سال 1453 میلادی از طرف ترکان عثمانی فتح شد و امپراتوری بزرگ رومی دیگه پایان یافت. از لحاظ تمدن فرهنگی مردم اگر ما بحث بکنیم، اینا هم به خدایان متعدد ایمان داشتن و از اون جمله مریخ خدای امداد دهنده می گفتن، جنو خدای حافظ زنان بود و کاهنان در عبادتگاه های اینا وجود داشتن. از لحاظ اجتماعی اینا به چندین طبقه تقسیم شده بودن، یکی رومیان اصلی بود، دیگر مردم غیر رومی و غلامان تر بودن. رومیان اصلی که بودن از حق مالکیت زمین و امتیازهای زیاد برخوردار بودن، که گروه دومی هم بسیار زود تانستن که به همون گروه امتیازاتشان به دست بیارن، ولی گروه غلامان که بود تحت ظلم ها و شرایط بسیار سخت قرار داشتن. قوانین رومی تحفه برای جهانیان بود که از او جمله قوانین مدنی خانواده را به وجود آوردن و و همچنان قانون طبیعی را به وجود آوردن که شامل محاکم فلسفه و اینا می شد و یک از قوانین دیگیشون عبارت از قانون مردم بود. طریقه هنری خود اینا تحت تاثیر یونانی ها قرار داشت و زمین خاطر بود که هنر رومی را به نام ادامه هنر یونانی یاد میکنن. در بخش مجسمه سازی و هیکل تراشی اگر مشاهده شود دیده میشه که اینا از یونانی ها تقلید میکردن و در بخش شهرسازی و معماریشان هم اگر اثرات اینا دقیق مورد مطالعه قرار گرفته شود دیده میشه که بسیار شباهت با خود مردم یونان داره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. برای شاگردان صنف 11 هم امروز تاریخ چین قرون اوستایی تشریح می شود. در این بخش ابتدا قیام دهقانان، دلیل و سرانجام این قیام را خواهیم خواند. در ادامه استاد برای ما تسلط مغولان بر چین را بیان می کند.
عناوینی که ما روش بس میکنیم خود چین در قرون وسطا، قیام دهقانان، استیلای مغولان بالای چین، قرون جدید و اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین در این دوره می باشه. قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در اون زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگ از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خو مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیا نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگ جورا به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاصی به چین داشت و حملات بسیار زیاد را به طرف چین هم انجام داد. اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستن که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزه. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا دانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستند که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنند و خواستند که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنند. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستاد تجارت بپردازند و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدند تا که با تجارت با چینی ها بپردازند. از جمله صادرات مهم چین در او زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ، سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از این خاطر بود که در سال 1757 بود ورود اروپایان و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همی تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودن که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود دانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردند و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدند که در ادبیات 100 سال از اروپا کده پیش بودند و اینا اولین کسایی بودند که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگه بحث بکنیم، تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد در میماری های خود استفاده میکردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف 12 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تاریخی حکومت‌ها و واقعات تاریخی افغانستان، امروز چگونگی دست یافتن افغانستان به استقلال را می‌خوانیم. در ادامه استاد برای ما نقش امان الله خان در استرداد استقلال کشور ما شرح خواهد داد.
عناوینی که ما روش بس میکنیم خود چگونگی به سلطنت رسیدن امیر امان الله خان است، حصول استقلال کشور است، اصلاحات ای دوره است و سفر اروپایی امان الله خان میباشد. امیر امان‌الله خان بعد از وفات پدرش امیر حبیب الله خان در سال 1919 به قدرت رسید و قبل از اینکه به قدرت برسه امیر امان‌الله خان در بین جامعه یک جایگاه خاص داشت و یک شخص با رسوخ بود. همیشه علاقمند نوآوری بود و وقتی که به قدرت هم رسید یک سلسله از بیانیه‌های بسیار مهم و تاثیرگذار را انجام داد که دو در مورد برنامه های خود بزد انگلیس ها حرف زد و مردم به جهاد بزد انگلیس ها دعوت نمود. امان‌الله خان به خاطر گرفتن استقلال کشور جبهه های مختلف را در ولایات مختلف به وجود آورد. در همه ولایات مردم در هر گوشه و کنار کشور بزد انگلیس ها به جهاد پرداختن. ولی سه جبهه بسیار مهم مادهی درس روش بحث میکنیم. یکی جبهه عبارت از جبهه شرق بود و این نخستین حرکت قوای شرقی بود که به سرکردگی محمد صالح خان شروع شد. در سوم ماه می زمانی که جنگ با یک حمله ناگهانی بالای انگلیس ها صورت گرفت، این سبب شد که انگلیس ها تا قسمت پشاور به عقب رانده شوند و نیروهای افغان پیشروی بسیار زیادی داشتند. در جبهه جنوب که بود محمد نادر خان با سپاه خود در 24 اپریل به گردیز رسید و حملات پی در پی را بالای انگلیس ها و خود پایگاه هاشان انجام داد که بالاخره انگلیس ها تمام امید های خود از دست دادن و در جبهه جنوب غرب هم سوقیاتی که صورت می گرفت تحت رهبری اعتماد الدوله عبدالقدوس خان قرار داشت که در این جبهه افغان ها موفق شدند تا که انگلیس ها را تا قسمت کویته از خاک خود برانند. همین شکست انگلیس ها باعث شد که اینا روابط دیپلماتیک با امان‌الله خان آغاز بکنن و امان‌الله خان توانست که در سال 1919 استقلال کشور به دست بگیرد. این استقلال در مطابق 1298 هجری شمسی بود و توانست که تاثیرات بسیار مهم را بالای بخش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد. اصلاحاتی که در این دوره به وجود آمد، یکی دوری اول بود که سال 1924 تا به سال 1924 دوام کرد و دوری دوم از 1924 تا 1928 دوام کرد. دستاوردی که در دوری اول بود یعنی تا سال 1924 همو لویه جرگی 882 نفری بود و قانون اساسی افغانستان به همین دوره به تصویب رسید. در بخش اقتصادی هم کارهای بسیار مهم صورت گرفت. مثلا در مالیات به مردم تخفیف داده شد و قانون محصول مواشی به وجود آمد که همین تخفیف باعث شد که مردم بتانن اقتصاد خود پیشرفت بودن و همچنان خود کشور در بخش معادن سرمایه گذاری های خواست که جلب بکنه و برنامه های رو روی کار گرفت. پوستخانه های داخلی و خارجی به وجود آمد که ایده داد و ستود و تجارت بسیار های زهمیت بود و با کمپنی های جرمنی و فرانسوی قرارداد های صورت گرفت تا که خط آهن در کشور ساخته شد. برای اولین بار در کابل اداره رادیو ساخته شد و شهر کابل توسط برق تنویر گردید، نورانی گردید. همچنان در بخش معارف هم کارهای بسیار اساسی صورت گرفت. مکاتب مختلف در ولایات مختلف ساخته شد که تقریبا تعدادشان به 322 مکتب می‌رسید و در این فعالیت‌های فرهنگی خود خانم امان‌الله خان ملک سرایا هم رول بسیار مهم را بازی کرده بود. امان‌الله خان در سال 1306 می‌بخشید هجری شمسی که مطابق 1927 میلادی بود به رهبری یک هیئت خواست که به کشورهای مختلف سفر بکنه. هدف این سفری بود که به خاطر اسیر کردن افغانستان به یک سلسله وسایل و تجهیزات و روابط با کشورهای دیگه ضرورت بود که از این خاطر بود امان‌الله خان در رهبری یک هیئت به کشورهای مختلف سفر کنه. از قندهار وارد کراچی شد و در اونجا فابریکه ترمیم تیاره را دیدن کرد. از اون قسمت به طرف بمبئی رفت و در هند برطانیوی با استقبال بسیار گرم مردم مواجه شد و در اونجا همی بیانیه های را داشت که مردم اونجا را به استقلال تشویق کرد و همچنان بعد از او به طرف عدن و مصر رفت و از اسکندریه وارد ایتالیا شد که در خود ایتالیا در مورد از این صحبت کرد که چطور بودانه محصلین کشور به کشورهای مختلف جلب و جذب کنه و از ایتالیا به طرف فرانسه رفت که در اوجا در مورد خریداری تیاره ها و بعض از تجهیزات صحبت کرد. همچنان خواست تا فرانسه در قسمت بستان شناسی در افغانستان هم کمک های را انجام بده. در فرانسه از امان مخان پذیرایی صورت گرفت که حتی برش چپرکت ناپلیون به خاطر استراحتش بذاشتن که امو احترام و عزت که اینا به امان لخان می دادن نشان می داد. بعد از او به طرف بروکسل رفت و از بروکسل عازم آلمان گردید و در آلمان هم یک تیاره و یک فروند تیاره برای امان لخان به شکل تحفه داده شد. از او جا به طرف انگلستان حرکت کرد و از قوای هوایی انگلستان دیدن کرد. در انگلستان از طرف پوهنتون آکسفورد برای شکل دکترای افتخاری هم داده شد و از او بعد طرف روسیه، ترکیه و ایران سفر کرد که تقریبا این سفر 6 ماه را در بر گرفت. این سفر در جلب کمک ها و برقرار کردن ارتباط با کشورهای دیگه و آشنایی شدن با تکنولوژی و علم و کشورهای مختلف رول بسیار مهم داشت و بسیار های اهمیت بود. ولی از یک لحاظ دیگه غیابت طولانی مدت خودش امان الله خان باعث شد که راه را به کسایی که میخواستن حکومت ضعیف بسازن فراهم بسازن.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
Shalom. ما وای به فرق ما، من خارجش می جاهلی دیوانه می شوم، من هم صدایم